روابط عمومی رو ندارن که بخوان تازه بست بدن و به سمت راهبردهای دانشبنیانی یا استراتژیک حرکتی داشته باشن. از یه سمت دیگه موانع قانونی دیگه‌ای هستش. یعنی من همچنان روی اون سوالاتم تاکید میکنم که از جناب استاد خدابخشم خواهش میکنم که توی سایر برنامه‌هاشون با سایر کارشناسان این موارد رو بررسی بکنن که اصلا چرا نقش روابط عمومی اینقدر کم رنگ در ایران. همون صحبتی که خود حضرت عالی هم فرمودید، آیا روابط عمومی رو به شکل یک در حقیقت چیز تزئینی میبینن، یک بد قربانگوی سازمان میبینن، یا ما اصلا چرا در حوزه دانشبنیان، بازم تاکید میکنم روابط عمومی طبق صحبت آقای دکتر فروزفر، آیا ما اگر مؤسسات خدماتی در حوزه دانشبنیان بزنیم، معاونت فناوری ریاست جمهوری به ما در حقیقت مجوز دانشبنیانی رو خواهد داد یا خیر؟ و در مبحث پایانی، چرا اصلا طبق صحبت خود حضرت علی ما چرا اصلا نظام صنفی نداریم؟ یا من مبحث فراکسیون رو مطرح کردم، چرا کمیسیون مستقلی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجلس نداریم که در حقیقت این کارها رو بتونه پیگیری بکنه؟
درسته، بله. ببینید آیه دکتر حقیقی عزیز، من تایید میکنم فرمایشات شما رو، ولی میخوام یه جمله بگم که ما تو ایران هستیم و همه چیزمون به همه چیزمون میاد. یعنی اگر در ساختار دانشگاهیمون در مقطع دکترا رشته روابط عمومی نداریم، اگر فراکسیون روابط عمومی نداریم، اگر عرض شود که سازمان نظام صنفی روابط عمومی نداریم، یعنی همه اینا دست به دست هم داده. متاسفانه چیزی که در ایران وجود داره و من حس میکنم اصلا فلسفه نامگذاری سالها توسط مقام معظم رهبری هم همین بوده، توجه دادن بخش دولتی به این است که سنگ‌اندازی نکنه جلوی بخش خصوصی، جلوی بخش دانش‌بنیان. یعنی اگر سال گذشته روی بحث مانع‌زدایی‌ها در معاول تولید صحبت شد، امسال راجع به دانش‌بنیان، به خاطر این است که بخش دولتی به طور سنتی در مقابل بخش دانش‌بنیان قرار داره. اصلا یکی از موانع اصلی توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناورانه جدید در ایران، مانع تراشی دستگاه دولتیه. من امروز تیتر روزنامه دنیای اقتصاد رو داشتم نگاه میکردم، 215 تا مانع فراروی شرکت های دانش بنیان در ایران وجود داره. ببینید این یعنی که مهمترین مانع برای توسعه فعالیت های دانش بنیان در ایران خود بخش دولتیه، و اگه رهبری میاد نامگذاری میکنه به خاطر که یه مقدار توجه بشه بخش دولتی ممانعتش رو کم بکنه، جلوگیری بکنه. بسیاری از این بخش‌های دانش‌بنیان میتونن با چند نفر نیروی انسانی به اصطلاح یک فعالیت رو سامان بدن و چندین نفر رو مشغول به کار بکنن و به اصطلاح کسب و کار رو به وجود بیارن. تو حوزه روابط عمومی هم دقیقاً به همین صورت هستش. حتما باید فعالیت‌های مربوط به اصطلاح فعالیت‌های تخصصی روابط عمومی توسط بخش‌های خدمات رواتومی توسعه داده بشه و دولت هم باید ریل گذاری بکنه، با تسهیلگری، با تنظیمگری، با حمایت، با پشتیبانی، برای اینکه این کار رونق بگیره تا هم زمینی رضایتمندی بیشتر مردم فراهم بکنه و هم نیاز کشور رو به حوزه اشتغال و به اصطلاح رفع مشکلات مثل بیکاری فراهم بکنه. خیلی متشکرم.
بسیار ممنون آقای دکتر زیه پرور. فرصت دارید همچنان ادامه بدید با ما؟
من چند دقیقه دیگه در خدمت شما هستم. خب، ولی بعدش باید
بله. خب آقای دکتر فروزفر هم یه صحبتی داشتن در این زمینه، خواهش می‌کنم.
بله، خیلی متشکرم. گرچه کل فرصت برنامه اونقدر نیست که ما به همه ابعاد مسئله بپردازیم، ولی من میخوام یک تفکیکی رو قائل بشیم بین سه تا محور که در حقیقت ما پایبند به موضوع برنامه باقی بمانیم. اولا واگذاری کارها به بخش خصوصی که در حقیقت همون مبحث برون سپاری رو به ما یادآوری میکنه و یک ضرورت بسیار جدی و حیاتی است. این خیلی ارتباط با موضوع برنامه هفته گذشته و هفته جاری ما نداره، چون باید جداگانه راجع به ارزش و ترفندهای برون سپاری صحبت کنیم که بسیار هم کار خوبی است. البته اگر برون سپاری بر اساس معیارهای درست صورت بگیره و ما شرکت‌های واجد شرایط را که متکی بر فناوری‌های پیشرفته هستند انتخاب بکنیم، قاعدتاً مقداری مسیر ما را برای حرکت به سوی فناوری‌های نو هموار خواهد کرد. این یک مسئله. مسئله دوم، تشکیل شرکت‌های خدمات روابط عمومی دانش بنیان در ایران هست که ما هنوز در آغاز این مسیر هستیم و هنوز تعداد شرکت‌هایی که به طور خصوصی دارند خدمات روابط عمومی رو ارائه میدن زیاد نیست. واقعا ما در آغاز راه هستیم. تازه اونهایی هم که دارن کار میکنن باید بررسی بشود، ببینیم که اصلا میشه تعریف دانش بنیان رو برای اونها به کار ببریم یا نه. من به این خاطر که میخوام متمرکز بمانیم روی موضوع برنامه دارم این نکات رو عرض میکنم. و نکته سومم این که روز آمد شدن روابط عمومی هم یک مطلب دیگر میتونه مد نظر قرار بگیره که بارها همه دوستان بهش تاکید کردن. همه روابط عمومی ها باید تلاش بکنن به سمت فناوری های جدید، به ویژه فناوری های ارتباطی جدید، رسانه های ارتباطی جدید حرکت بکنن. این یک بخش از عرایض بنده است. و بخش پایانی عرایض بنده هم مربوط به این میشه که بالاخره روابط عمومی در کجای فعالیت های شرکت های دانش بنیان میتونن تلاش بکنن. اصلا موضوع اصلی برنامه ما همین هست. به نظر من اگر فعالیت های یک شرکت دانش بنیان رو ما به سه بخش تقسیم بکنیم، روابط عمومی در هر سه بخش میتوانه یک بازوی یاور و کمک کننده باشه. مرحله اول تولید ایده و پردازش اون هست، چون اگر یک شرکت دانش بنیان بخواد تشکیل بشه، تا زمانی که یک ایده خلاقانه و نوآورانه نداشته باشه اصلا نمیتونه وارد این مسیر بشه. اینجا روابط عمومی میتونه بسیار کمک بکنه و امیدوارم همه هسته های اولیه شرکت های دانش بنیان همراه با در واقع واحد روابط عمومی فعالیت خودشون رو شروع بکنن. مثلا روابط عمومی میتونه بازار سنجی بکنه و بگه آیا این شرکت دانش بنیان که در حال شکل گیری است و با این ایده خاص میتوانه در بازار موفق باشه یا نه. این مرحله اول. مرحله دوم تبدیل ایده به محصول نمونه است که در اینجا پس از این که نمونه به دست آمد و امکان ارائه و عرضه و معرفی فراهم شد، اون وقت روابط عمومی برای پیدا کردن سرمایه گذار، برای اطلاع رسانی، برای برقراری ارتباطات با نهادهای حمایت کننده میتونه بسیار کمک کننده باشه. و بالاخره در سومین مرحله تبدیل نمونه به محصول تجاری یا تجاری سازی است که اینجا فوق العاده روابط عمومی میتونه مؤثر واقع بشه و ما رو به مبحث روابط عمومی بازاریابی میرسونه که ای کاش فرصت بود تا میتوانستیم بیشتر درباره وظایف و کارکردهای روابط عمومی برای شرکت‌های دانش بنیان صحبت کنیم.
خب بسیار ممنونم. چون آقای دکتر زیایی پرور پشت خط هستن، اگر صحبت خاصی ندارید آقای دکتر ما در خدمت شما هستیم، فرصت پایانی هست.
بله خواهش میکنم. یه خبر خدمت شما عرض بکنم. ببینید الان در شهرک علم و فناوری پردیس شرکت هایی، تیم هایی دانش بنیان شکل گرفتن در حوزه هوش مصنوعی. من به دلیل اینکه در مرکز توسعه و فرهنگ و هنر فضای مجازی در وزارت ارشاد یه نقشی دارم و اطلاعی دارم، میدونم که این شرکت ها و این تیم های خلاق که بچه های بسیار باهوش و توانمندی هم هستن، آمادگی اجرای برنامه های فناورانه در دستگاه های مختلف دولتی و خصوصی رو دارن. یه بخشی از کارکر روابط عمومی باید این باشه که آدم های نخبه شرکت های متخصص و فناورانه رو متصل بکنه به بخش های مختلف سازمان. مثلا اگه در بانک هستیم، در مثلا یک کارخونه هستیم، در یک دستگاه دولتی هستیم، مأموریت های مختلفی در دستگاه دولتی هست. الان هم که همیشه شده الکترونیک، دولت الکترونیک، چه میدونم شهر الکترونیک، به راحتی میشه از این توامندی هایی که توسط تیم ها و نخبگان دانشگاهی خودمون در کشور ایجاد شده، زمینه ارتباط بین بخش علمی با بخش دولتی و تخصصی رو فراهم بکنیم. من دیگه عرضی ندارم، استفاده کردم از صحبت ها و فرمایشات دوستان و اگه اجازه بدین از همه اساتید محترم خداحافظی می‌کنم.
ممنونم، خیلی ممنون آقای دکتر، زحمت کشیدید در این برنامه حضور داشتید، متشکریم از شما.
هنر هشتم،
دوستان عزیز، ادامه میدیم با هم برنامه هنر هشتم رو با حضور اساتید محترم و حضور شما شنوندگان عزیز پای گیرنده هاتون. خیلی خوشبختیم و خوشحال از این که همراه ما هستید با برنامه هنر هشتم. خب فکر میکنم که به جنبندی صحبت های امروزمون برسیم که لحظات پایانی برنامه است. های دکتر حقیقی، فکر میکنم شما یک جنبندی مختصری داشته باشید، اگر نقطه نظر خاصی فکر کنم دارید اشاره.
خواهش میکنم، حالا یه دوست مذهب بود روی خدمتون عرض میکنم. با توجه به نقش روابطومی در تحقیق شعار سال مبنی بر تولید دانش و اشتغال آفرینی، روابطومی به عنوان یک برنامه ریز عملیاتی باید یک نقشه یا راه داشته باشه، یک مپرودی داشته باشه که اصلا یک شرکت دانش بنیان رو از چه سطحی به چه سطحی میخواد برسونه، یعنی در حوزه صادرات، واردات، شرایط داخلی، خارجی یا تامین ارز یا مباحثی که در حقیقت یک کمکی برای رفع مشکلی از کشور. و روابطومی به عنوان در حقیقت یک استراتژیک باید یک سند راهبردی برای اون شرکت دانش بنیان بنویسه و بر مبنای مدل هایی مثل SWOT، نقاط قوت ضعف و سایر استراتژی های مشابه بتوانه اون شرکت رو ارتقا بده. و حالا علی‌رغم شعارهایی که در حقیقت هر سال توسط مقام معظم رهبری اعلام میشه، اگر کمبود و کاستی رو ما در سطح رسیدنی به اون شعار میبینیم، این مبحث رو باید در مباحث قانونی و در مباحثی که مربوط مسئولین دولتی میشه بیشتر ما باید همونجور که آقای دکتر زیایی پرور اشاره کردن ببینیم، باید ببینیم که چه مشکلات و سنگ‌اندازی هایی رو در حقیقت جلوی پای شرکت های دانش بنیان، جلوی روابط عمومی ها و کسانی که در حقیقت میخوان خدمتی رو ارائه بدن، باید این تعارض منافع رو ببینیم جناب استاد خدابخش کجا هستش. ما در حوزه روابط عمومی داریم میبینیم که تعارض منافع هست، کی از اینجا سود میبره یا به مشکل میفته، ما این رو هنوز نفهمیدیم. ببینید، روابط عمومی به عنوان یک پیشران میتواند برای شرکت های دانش بنیان، به خصوص امسال که با این اسم در حقیقت مزین شده، کارهای بسیار ارزنده انجام بده. میتونه در زمینه تامین ارز، صادرات و بسیاری از حوزه های دیگه ایده پردازی میتونه بسیار فعال بشه، ولی عملا میبینیم که همچنان ما در یه حاله از سکوت و سکون داریم پیش میریم و اجازه آنچنانی به ما داده نمیشه. روابط عمومی به عنوان یک تسهیلگر و به عنوان یک توسعه‌گر میتواند که در حقیقت روند رسیدن اهداف شرکت‌های دانش بنیان رو به اون سطح دلخواه که باعث بشه ارز کمتری از کشور خارج بشه. ما در مباحث سلامت دیدیم که مقام معظم وقتی فرمودن چند شرکت دانش بنیان در حوزه تولید واکسن، در حوزه ونتیلاتور یا سایر حوزه‌هایی که ما نیاز شدید داشتیم به کشورهای خارجی، در کمتر از 2-3 ماه اولیه خودکفا شدیم. روابط عمومی به عنوان یک حامیگر هستش و میتواند به عنوان یک عامل حمایت کننده تمام مباحث مالی، اداری و سطح علمی شرکت‌های دانش‌بنیان رو حمایت بکنه. از طریق اون مباحث ارتباطگریش میتونه به عنوان یک تحلیلگر باشه و روابط عمومی ما باید یک استراتژیست خوب باشه، یعنی کسانی که من بازم تاکید میکنم و این گله رو باز هم دارم که در دولت جدید ما استراتژیست و کسی که سند راهبردی در حوزه روابط عمومی کشور از بین مدیران یا کارشناسانی که منصوب شدن به تازگی باشه ما نمیبینیم، حداقل در جامعه روابط عمومی کشور. و من صحبتامو اینجا بسنده میکنم و در خدمت شما هستم.
متشکرم. اگر دوستان آقای دکتر
برای اینکه در واقع جمع‌بندی کنیم این مبحث رو، خب همینجور که اشاره شده انتخاب در واقع شارسال هوشمندانه بود، هدفمند بود، بر اساس ضرورت و نیاز بودش. مقام معظم رهبری نکته هم اشاره کردن و فرمودن که شعار فقط به صورت نوشتار باقی نمونه، به مرحله اجرا در بیاد، و برای اینکه در واقع اولا کاربردی و اجرایی باشه، خب عوامل و بازیگرهای بسیار بسیار مختلفه. ما امروز جلسه بحثمون بیشتر در حوزه روابط عمومی بودش. یادمون نره که عرض کردم موفقیت‌های شرکت‌های دانش بنیانی که بیسشون و خواستگاهشون مبتنی بر حوزه‌های علمی و مباحث در واقع فناوری و تکنولوژیه. اگر قرار باشه که این ایده ها و این رفتار خلاقونه تجاری سازی باشه، خب مسیر بسیار سختیه. به نظر من نقشی رو که در دولت در این اتفاق، در کوتاه کردن این راه و در شکل گرفتن این شرکت ها میتونه ایفا کنه، یکی از عواملش روابط عمومی خواهم بود. روابط عمومی که اگر بتواند به درستی ظرفیت بخشای دولتی رو به گوش این جامعه هدف برساند، خب یکی از کارهای ما اینه. ما امروز شاید تمام این دو جلسه بحثمون که می‌خواستیم چه نقشی ایفا کنیم. پس هر سازمان یک ظرفیتی داره، هر نهادی، چه در حوزه‌های عرض کردم قانونگذاری، صدور مجوزها، بحث‌های حمایتی، می‌تواند این اطلاعات به درستی به جامعه هدف رسیده بشه. نکته بعدی صدای این گروه هدف به دولت. خب بنابراین هر کدوم از این ساختارها برای خودشون رابطه‌ای خاص خودشون دارن. چجوری میتونه رابطه‌ای شنونده این صدا باشه در بخش دولت، برای اینکه مسئولین بتونن موانع رو، امروز آقای دکتر زیاپرور اشاره کردن، چه کسی تونست این موانع در واقع احصا کنه؟ به نظر رابطه‌ای با توجه به حضوری که در سازمان داره و به عنوان یک شاهراه و چهارراه و یک محور میتونه نقاط ضعف و قوت و ظرفیت‌ها و بعد تهدیدها رو ببینه و بتونه بر این اساس حداقل به تصمیم‌گیران سازمان صدا رو برسونه که حداقل در بحث تقنین کمک کنه. نکته بعدی که باز رابطه‌ای بخش دولتی میتونن در چرخه خلق ارزش کمک کنن، شکل‌گیری اون بازاره. یکی از مشکلات این گروه از شرکت دانش بنیان دسترسی به بازاره. رسیدن به بازار، بحث عرضه و تقاضا و تعادل در بازار و امکان رقابت و حذف نشدن، به نظر باز میتونه رابطه‌ای بخش دولتی کمک کنن، چون اون بخش هدایت و حمایت عملا در بخش دولت قرار داره. اگر ما بتوانیم که در تأمین نهادها، یکی از نکاتی که وجود داره، ما این گروه رو کمک کنیم که در بخش‌های حمایتی و در نهایت وقتی بحث از تجاری سازی می‌کنیم، به نظر کمک گرفتن از همه ظرفیت‌های دولت برای ورود این شرکت‌ها در حوزه بازاره که می‌تواند این کار رو در واقع به شکل نمود عینی ببینیم.
متشکرم آقای دکتر فروزا، خیلی زمان کم داریم، شما بفرمایید مطلبتون رو پایانی.
بله خیلی متشکرم. البته من به جای اینکه جمع‌بندی بکنم از این فرصت کوتاه استفاده می‌کنم. بله. و میخوام به این نکته اشاره بکنم که اگر روابط عمومی ها قرار است به شرکت های دانش بنیان کمک بکنن، باید به دو تا نکته حیاتی توجه داشته باشن. یکی این که به هر حال اگر قرار شرکت دانش بنیان تشکیل بشه، باید یک اندیشه جدیدی تشکیل بشه و شکل بگیره. و نکته دومم این که باید حتماً شرکت دانش بنیان بعد از اینکه ایده جدید براش شکل گرفت و به تولید رسید، حالت پایداری و ایستادگی در برابر تغییرات و تحولات داخلی و جهانی رو داشته باشه. و آخرین نکته هم این که گفتن اگر شرکتی بخواد در حوزه روابط عمومی به صورت دانش بنیان تشکیل بشه، آیا اجازه میدن؟ ظاهرن آقای دکتر حقیقی این سوال رو مطرح کردن. من عرض میکنم که مطابق قانون بعد از این که ثبت نام در سامانه دانش بنیاد .ir صورت گرفت، اون وقت وارد یک کمیته تخصصی میشه و اگر تایید توسط اون کمیته تخصصی صورت گرفت، اون وقت میتونه بره برای رأی‌گیری نهایی که مجوز براشون صادر بشه. ممنونم.
متشکرم. بسیار ممنون از توضیحات خوبتون. از تک تک شما استادان عزیزم تشکر میکنم که مطالب ارزنده‌ای گفتید. از میهمان برنامه، کارشناس برنامه‌مون در واقع دکتر ضیاء پرور ممنونم. از شما شنوندگان عزیز تشکر و قدردانی میکنم که همراه ما بودین. انشالله در هفته آینده باز هم با برنامه هنر هشتم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. درود بر شما، روز و روزگار بر شما خوش. We'll be right back.
مسیرهای دهگانه مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس. مسیر شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران حسنی، قلعه مرغی، خیابان قزوین، خیابان کارگر، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 3، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 4، مسجد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 5، مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 6، مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 7، مسجد الجواد علیه السلام، میدان هفتم تیر، خیابان کریم خان، میدان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران. مسیر شماره 8، مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 9، مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 10، مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بلوار شاهد، بلوار تهران سر، میدان کمال الملک، بزرگراه شهید لشگری، خیابان آزادی، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران.
یه مسجد وسط دوتا مسلس اسیره، یه کودک زیر چشمی سیاهی میره، یه زجه توی آسمون شب پر میگیره، یه مادر دوباره ناله رو از سر میگیره. گلوله سینه برادرم رو میدره، شهادت کفن گلی میشه که پر پره، قلب اون روی خاک افتاده اما میزنه، کسی که تن پاکش روی دستای منه.
یا عربنا کانت لنا تلک البیوت و السنا، یا عربنا کانت لنا تلک البیوت و السنا، يا حزننا قام الظلام بيننا، ظلم جنى زيتوننا.
بعدی ما روز جمعه، راه پیمایی روز جهانی قدس.
تعجب میکنیم درست جایی که فکر میکنیم کارمون درسته و ایرادی به ما وارد نیست. یه لحظه به عقب بر میگردیم و میگیم پناه بر خدا، پناه بر خدا.
اون روز سر شهرام خیلی شلوغ بود. از صبح 4 تا ماشین رو تعمیر کرده بود. 4 تا ماشین توی 8 ساعت. به نظر خودش این میتونست یه رکورد خوب توی تعمیر موتور ماشین باشه. دست صورت روغنیشو شست و رفت توی دفتر تعمیرگاه و رو کرد به عباس آقا، مدیر تعمیرگاه. عباس آقا، من کوپونمو مصرف کردم. پولم حلال حلاله. فکرشو بکن 4 تا تعمیر موتور اونم توی 8 ساعت. فکر نکنم کسی توی مارمزون با زبون روزه بتونه این رکوردو بشکنه. الان با اجازهت میخوام برم یکم استراحت کنم. از قدیم گفتن خواب روزه‌دار عبادته، پس لطفاً مزاحم عبادت من نشین تا موقع افطار. عباس آقا لبخندی زد و گفت قبول باشه مؤمن، نخسته، نمازتو خوندی؟ شهرام در حالی که دریچه کولر آبی رو به سمت خودش تنظیم میکرد گفت ای بابا سخت میگیری ها، از صبح تا حالا روزه بودیم واسه کی؟ خدا خودش تخفیف میده، چون میدونه اصلا حسش نیست. ما روزه‌شو گرفتیم، نمازشو بذارین به حساب.
اینو گفت و روی کاناپه